أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره ششم مربوط به نزاع در مقدمه واجب بود. ثمره ششم این بود که علل قول به وجوب المقدمه، چنانچه مقدمه به هر دلیلی عنوان حرمت پیدا کند، ما نحن فیه از قبیل مسئله اجتماع امر و نهی میشه، در حالی که بناءً علی قول به عدم وجوب المقدمه مسئله وارد در دائره اجتماع امر و نهی نمیشه و خود این که یه مسئله ای از مصادیق باب اجتماع امر و نهی باشد یا نباشد، این دارای ثمره عملی است. عرض کردیم محقق خراسانی چند اشکال به این ثمره کرده اند. دو اشکال محقق خراسانی نقل شد، ایرادی که بعضی از بزرگان به این اشکال مطرح کرده بودند هم نقل شد و مورد بررسی و نقد قرار گرفت. نتیجه این شد که اون دو اشکال محقق خراسانی به این ثمره وارده. اشکال سومی هم آیه آخوند مطرح کرده اند و اون این است که به طور کلی غرض از مقدمه این است که انسان به ذل مقدمه دسترسی پیدا کنه. ذل مقدمه یه واجب نفسی است و برای رسیدن به اون واجب نفسی و عمل به اون واجب نفسی به مقدماتش اتیان می شود. این مقدمه از دو حال خارج نیست، یا توسلی است یا تعبدی. اگر توسلی باشه، یعنی برای سقوط و امتثال نیاز به قصد قربت نداشته باشه، در هر صورت وقتی این مقدمه اتیان شود توسل به اون ذل مقدمه و واجب نفسی ممکن میشه، ولو این که این مقدمه حرام باشه، چون واجب توسلی، یعنی ببخشید، ذل مقدمه ای که واجب توسلی است، عرض به حضور شما و طبق فرض واجب، ببخشید، ذل مقدمه ای که واجب نفسی است، اگر مقدمش توسلی باشد یعنی این مقدمه به هر ترتیبی اتیان بشه، انسان تمکن از وصول به ذل مقدمه پیدا میکنه. حالا میخواد این مقدمه وجوب داشته باشد یا نداشته باشه. یعنی ما چه قائل به وجوب مقدمه بشیم چه قائل نشیم. فرض اینه وجوب داره، یعنی لابدیت عقلی داره. ما قائل به وجوب مقدمه بشویم یا نشویم، چون تأثیری نداره. وجوب مقدمه تأثیری در غرض از مقدمه بنابر این که مقدمه توسلی باشد نداره، چون مقدمه اگر توسلی باشه یعنی قصد قربت نمیخواد. حتی اگر متصف به عنوان حرمت هم بشه، با اتیان به این مقدمه تمکن از ذل مقدمه حاصل میشه. چه ما قائل بشیم که وجوب داره، چه قائل بشیم وجوب نداره. پس قول به وجوب یا عدم وجوب مقدمه تأثیری در غرض از مقدمه نداره. اگر هم این مقدمه واجب تعبدی باشه، مثل طهارات ثلاث، وضو یه واجب تعبدی است که مقدمه برای نمازه. خب اینجا نتیجه این که ما این رو اجتماعی باشیم درش یا امتناعی باشیم یکسانه. اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، خب فرض میکنیم این وضو از یک جهت واجبون به عنوان المقدمه للصلات، همین وضو به اعتبار این که مثلا با ماء قصبی داره وضو میگیره میشه متعلق نهی. پس هم متعلق نهی واقع شده، هم متعلق امر. و ما هم قائل باشیم به جواز اجتماع امر و نهی. خب اینجا این وضو صحیحه. حتی اگر ما وجوب شرعی اون را منکر بشیم، یعنی قائل به عدم وجوب مقدمه بشیم، اگر قائل به عرض به حضور شما وجوبش هم بشیم همینه، فرق نمی کنه. ما چه قائل به وجوب مقدمه بشیم، چه قائل به عدم وجوب مقدمه بشیم، اگر مقدمه ای عبادی باشد، یعنی نیاز به قصد قربت داشته باشه، این عبادت صحیحه، این مقدمه صحیحه، هرچند از جهتی حرام هم شده باشه، البته به شرط این که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم. بگیم بسیار خوب، این وضو از یک جهت حرامه اما از یک جهت واجبه، از یک جهت متعلق امره، از یک جهت متعلق نهیه. از اون جهت که متعلق امر و نهیه، و ما اجتماع امر و نهی رو جائز میدانیم، میگیم به واسطه این که امر به او تعلق گرفته، قصد قربت و قصد امتثال امر میتونه بکنه. هرچند ما ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را انکار کنیم، اما اگر امتناعی بشیم، یعنی فرض ما جایی باشه که مقدمه عبادی داریم مثل وضو نسبت به صلات، و ما بگیم نمیتونه یک چیزی هم متعلق نهی باشه هم متعلق امر، و در دوران بین تعلق امر و تعلق نهی، نهی مقدمه، همیشه جانب نهی مقدمه بر جانب امر، اینجا قهرن باید بگیم این وضو فاسده. چون ببینید فرض اینه، این وضو عبادت هست، مقدمه یک واجب نفسی شده، قصد قربت میخواد، و ما معتقدیم امر و نهی با هم قابل اجتماع نیستن، یا باید امر بره کنار یا نهی، ولی نهی مقدم میشه و امر میره کنار، یعنی این میشه حرام. خب آیا اینجا امکان قصد قربت اصلا هست؟ تو ما بخوایم این عبادت را اتیان کنیم، پس این عمل میشه فاسد. چه ما قائل به وجوب مقدمه بشیم چه قائل به وجوب مقدمه نشیم. پس ببینید این که ما قائل به وجوب مقدمه بشویم یا نشویم، تأثیری در این که ما نحن فیه را داخل در مسئله اجتماع امر و نهی بکنه نداره. اینم اشکال سوم محقق خراسانی است. حالا دیگران هم کردن، عرض به حضور شما، شاید عرض به حضور شما در کلمات بعضی از بزرگان از شاگردای محقق خراسانی این اشکال آمده باشه. پس با وجود این سه اشکال، ثمره ششم هم کنار میره. در این مقام محقق عراقی یک بیانی دارند که ذکر توضیح بیان ایشون مفید و متضمن و در بردارنده نکات خوبی است. بله، ما حالا این نکته‌ای که محقق عراقی هم گفتن انشاءالله ذکر میکنیم، و بعد یک جمع‌بندی کلی از ثمرات بحث مربوط به مقدمه واجب انشاءالله خواهیم داشت. محقق عراقی در واقع کلامش رو با پاسخ به یک اشکال شروع میکنه، اشکالی که بعضن در لابلای کلمات محقق خراسانی هم مشاهده شد. اشکال اینه، دقت کنید، ما میخوایم اون نکته‌ای که کلام محقق عراقی ناظر به اونه اون رو تبیین بکنیم. لقائل ان یقول، که در بحث مقدمه واجب همین که کسی قائل به وجوب ملازمه بین قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه شده میتواند در فقه مواردی رو پیدا کند که حکم به وجوب شرعی اونها بکنه، این و کسی که منکر ملازم است در اون موارد نمیتواند حکم به وجوب شرعی بکنه، این درسته از یک جهت قابل قبوله، ولی یه مسئله است. حتی کسی که منکر ملازمه باشد بالاخره لابدیت و ضرورت عقلی اتیان به مقدمه را انکار که نمی کنه. حتی کسی که میگه مقدمه واجب واجب نیست، منظورش اینه که بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه ای وجود نداره. اما عقل برای رسیدن به ذل مقدمه ضروری و لازم میداند که مقدمه حتما باید اتیان بشه. این مسئله مورد اختلاف نیست، لابدیت عقلیه اتیان به مقدمه برای وصول به ذل مقدمه. خب وقتی این مسئله وجود داره دیگه، حالا چه دلیلی داره ما اینقدر بحث کنیم که در فقه مثلا این موارد همه از باب مقدمیت برای واجب واجبند و منکرین ملازمه هم بیان بگن نه اینها وجوبی ندارن؟ اصلا این خود این چه ضرورتی داره؟ محقق عراقی این کلام رو با این نگاه بیان میکنه، میخواد توضیح بده که بالاخره درسته که فی نفسه هیچ ثمره عملی بر عقلی بودن یا شرعی بودن لزوم مقدمه مترتب نمیشه. اینو اول اذعان میکنه. اما گاهی یه فوائدی از نظر عملی بر وجوب شرعی مقدمه مترتب میشه، یعنی که نه مثل قائلین به ترتب ثمره عملی 100% معتقده که اینجا ثمره عملیه وجود داره، و نه مثل منکرین به طور کلی این ثمره را انکار میکنه. با فرض این که یک ثمره مهمی در التزام به وجوب مقدمه و عدم التزام به وجوب مقدمه نیست، میگه اما یه جاهایی هم بیفایده نیست. دو سه مورد را ایشون ذکر میکنه. یه موردشون با قبلن جزء ثمرات ذکر کردیم، اون رو حالا ما خیلی بستش نمیدیم، ولی اون ثمره دیگر رو حالا توضیح میدیم تا نظر محقق عراقی معلوم بشه. یه موردی که ما قبلا گفتیم و ایشون در کلامشون آورده این است که اگر مقدمه وجوب شرعی داشته باشه و در این حال از توسلیات باشه، خب این شخص میتونه با قصد قربت اون واجب توسلی را تبدیل به عبادت کنه. مثلا اداء دین یه واجب توسلی است، کسی که بدهکاره باید قرضش رو ادا بکنه، قصد قربت هم نیاز نداره، اصلا برای ریا میخواد این کارو بکنه مهم نیست. اگر کسی ریاان قرضشو بده، اصلا به خاطر خدا نه، به خاطر اینکه خوشنام بماند، اشکال نداره، این واجب ساقط میشه و امتثالش منوط به اتیان واجب مع قصد القربه نیست. ولی همین اداء دین که واجب توسلی است، چنانچه با قصد قربت اتیان شود این عبادت محسوب میشه و موجب قرب انسان به خداوند. حالا اگر کسی وجوب شرعی را منکر شد و تنها به لابدیت عقلی مقدم ملتزم شد، این دیگه نمیتونه مقدمه واجب را اگر توسلی باشه با قصد قربت بیاره و اون رو مبدل کنه به یک عبادت. چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه قصد قربت کنه اگر وجوب مقدمه را انکار کند؟ ها؟ احسن ببینید، قصد قربت طبق نظر مشهور یعنی قصد امتثال امر. خب اگر ما گفتیم مقدمه وجوب شرعی ندارد، یعنی امری به اون متعلق نشده، و اگر امر متعلق نشه خب قصد امر معنا نداره. پس بناءً علی القول به عدم وجوب المقدمه، دیگه ما نمیتونیم اون مقدمه را چنانچه یک واجب توسلی باشد به صورت عبادت اتیان کنیم، چون قصد قربت معنا نداره. ایشون اینو به عنوان یه ثمره گفت، ما اینو قبلا هم اشاره کرده بودیم. حالا عرض به حضور شما، خاطرتون هست یه اشکالی هم مطرح کرد. چی بود اشکالش؟ به این زودی چطور یادتون میره؟ و یا عدم مطالعه، و یا عدم، نه حالا ایشون که منظمه مطالعه هم میکنه، عرض به حضور شما، یا عدم حضور، عدم تمرکز دیگه. حالا این ثمره در کلام ایشون ذکر شده، یه ثمره دیگه هم ذکر شده، اینو دقت کنید، اینو ما میتونیم به عنوان یه ثمره هفتم مثلا اینجا قرار بدیم. ثمره آره دیگه، شش تا گفتیم این میشه هفتمی. ببینید ثمره ای که ایشون ذکر کردن مربوط به اسباب زمان است. در مورد اسباب زمان، یکی از اموری که موجب زامن شدن و اشتغال ذمه است و ثبوت اجرت المثل، امر به یک عمله. اگر شما تو خیابون داری رد میشی یا میری جلو خونت، به یک کارگری میگی اینجا رو بکن نیم متر برو پایین، مثلا یک کاری که دو ساعت سه ساعت زمان میبره، این خودش زمان‌آور است، یعنی موجب زمان میشه. به این معنا که شما در برابر عمل او میبایست اجرت بپردازی. فرض کنید عقدی و قراردادی هم بین شما نباشه و اجرتی هم تعیین نشه، اما همین که امر به کسی میکنید که فلان عمل را انجام دهد و به گونه ای هم باشد که عرض حضور شما ظهور در عمل تبرعی نداشته باشه، خب اینجا او شرعاً استحقاق اجرت المثل پیدا میکنه. یه وقت ممکنه کاری انجام بشه تبرعی باشه، مثلا شما داری رد میشی میبینی یه بنده خدایی خودش داره تو کوچه رو تمیز میکنه، کسی هم بهش نگفته، خب بهش میگی آقا شما که داری کوچه رو تمیز میکنی این جلو منزل ما رو هم تمیز کن. این معلومه این عمل عمل تبرعیه، اینجا استحقاق اجرت پیدا نمیشه. هر امری و هر دستوری موجب استحقاق اجرت المثل نمیشه. یه وقت قرینه ای در کاره که این عمل عمل تبرعی است. اما اگر ظاهر امر به گونه ای باشد که انه این کار را او در برابر اجرت انجام داده نه تبرعی، اینجا آمر و دستور دهنده ضامن اجرت المثل است و باید اجرت المثل عمل این مأمور را بپردازه. این کلیت مسئله است که یکی از اسباب زمان امر و دستور به عمل است و این مستوجب استحقاق اجرت المثل برای عامل. حالا فرض کنید عملی نیاز به مقدمات داره و شخصی دستور می‌دهد به ذل مقدمه، میگه مثلا برو بالای پشت بام این برف‌ها رو پارو کن. فرضم اینه که رفتن بالای پشت بام معونه داره، این باید وسائلی تهیه کنه، بره مثلا وسائلی رو از جای دیگه برداره بیاره اینجا، یه مقدماتی دارد تا به این ذل مقدمه برسه. اینجا چه بسا ما بگیم امر به مقدمه مساوی با امر به ذل مقدمه همون امر به مقدمه است. وقتی این شخص دستور میده برو بالای پشت بام این کار رو انجام بده، در حقیقت داره دستور میده که مقدماتش رو هم فراهم کن. حالا فرض کنید این شخص رفت و مقدمات رو انجام داد اما ذل مقدمه رو ترک کرد، یعنی رفت ابزار و وسائل و مقدمات مثلا رفتن بالای پشت بام رو فراهم کرد اما نرفت بالای پشت بام اون کار اصلی رو انجام بده. اینجا این بحث هست که آیا اتیان به این مقدمات مع ترک ذل مقدمه مستلزم استحقاق اجرت المثل هست یا نیست؟ آیا این شخص استحقاق گرفتن اجرت به خاطر اتیان به مقدمات را داره یا نه؟ این مستحق اخذ اجرت بر اتیان به مقدمات را نداره. مش میگن تو که اصل کار انجام ندادی، ما مثلا هیچی بد نمیدیم. اینجاست که قول به وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه تأثیر داره. میگه اگر ما از راه ملازمه وجوب مقدمه رو ثابت کنیم، قهرن این مأمور استحقاق اجرت المثل را داره، به واجب عمل کرده، امر به ذل مقدمه امر نفسی بوده، امری که از دل اون به دست آمده امر غیری و مثلا ضمنی است، ولی به هر حال چون امر به عمل شده و این عملم مقدمیت داره نسبت به اون عمل اصلی، فرقی نمی کنه، استحقاق اجرت المثل ثابت میشه. اما اگر ما وجوب مقدمه را منکر بشیم، بگیم مقدمه وجوب شرعی نداره و فقط لابدیت عقلیه رو بپذیریم، این شخص دیگه استحقاق اجرت المثل نداره، چون اصلا مقدمه‌ای که او انجام داده مأمورون به نبوده. این که بهش نگفته بود برو، یعنی نگفته بود که دستور بهش نداده بود این مقدمات رو فراهم کن تا ضامن باشه، یعنی در واقع این جزء اسباب زمان نیست، این ثمره ایست که در عرض حضور شما اینجا بر قول به وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه مترتب میشه. آدرس شمن ارز کنم، نهایت الافکار جلد 1 صفحه 326 و 327. در مقالات الاصول هم محقق عراقی این رو آوردن، مقالات الاصول جلد 1 صفحه 334. چی فرمودید؟ نه ملاحظه نفرمودید، اصل لابدیت عقلیه که تردیدی درش نیست، بحث اینه که علاوه بر لابدیت عقلیه آیا وجوب شرعی هم داره یا نداره و این دعوا و نزاع ثمری داره یا نه. محقق عراقی در این مورد می‌فرماید بله، نزاع در این که مقدمه واجب وجوب شرعی دارد یا ندارد، یک ثمرش در همین مسئله زمان ثابت میشه که ملاحظه فرمودید. مثال رو کاملا واضح و روشن عرض کردم تا معلوم بشه ثمره عملی این کجاست. خب حالا این کلام محقق عراقی بود. البته این باید در بارش بحث بشه، بررسی بشه، ببینیم این سخن تمامه یا نه. اینو انشالله فردا عرض میکنم.